اجرا هنوز مشخص نشده.
نه چیزش میگم 96 ما این تقریبا مسئولیت واگذار کردن به مرکز
برنامه. نه همین که اشاره کردین الان در ستاد صحبت شده و برنامه هم تدوین شده.
الان انجام شده، اینا منتظریم ببینیم تصمیمات ستاد اینا چی میشه.
درسته. خب برمیگردیم به همون بحث قبلی و صحبتی که با آقای تاجدار هم ما داشتیم که الان کاملا مشخصه که سیگار قاچاق در کجا هست، در بازار تهران چگونه داره توزیع میشه. کسانی که توزیع کننده هستن به راحتی بدون ترس، بدون نگرانی کالای قاچاق خودشونو دارن میفروشن. شما در این زمینه چه پیگیری داشتین؟ فقط مسئولیت رو به ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز واگذار کردین؟
نه، همکارهای من تو سازمان های صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت، قسمت بازرسی شنا هم جزء این تیمه های جشن از جمله تعزیرات، نیروهای انتظامی، همکاران ستاد مرکز مبارزه با قاچاق هستن، عضو به عنوان ناظر بازرسی ها انجام میده. ما تقریبا دو ماه دیگه جلساتی تو معاونت مقابل و پیشگیری با قاچاق تو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام شده، کارگروه های ایجاد شده، یه قسمت وظایف بیدار تعزیرات، نیروی انتظامی، هر کس واسه خودشون مسئولیت تعریف شده. اینا تقریبا تو مرزا این اتفاق افتاده، تقریبا مقابله از طریق مرزا اینا. به این زودی هم انشالله تو همین تهران بازار بزرگ مولوی که متاسفانه علنا چیز کرده باشه، اینا اقدامات لازم در حد چشمگیری انجام میشه.
آقای قدردان، از ابتدا تقریبا هر موضوعی رو که من از شما سوال کردم پاسختون این بود که به زودی در آینده چند ماه دیگه، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه تا آخر سال به سرانجام میرسه. سازمان حمایت عنوانش مشخصه، سازمان حمایت هم از تولید کننده و هم مصرف کننده. خب یک بحثی که آقای تاجدار هم داشتن این بود که در بخش تولید کنندگان با مشکلات مختلفی روبرو هستند و جناب علی در بخش آخر اشاره داشتید که در مرزها اقداماتی انجام شده. مرز این بود که در همین تهران مرزها به یک طرف که باید نظارت بشه، باید پیگیری و مقابله باشه، در همین تهران اقدام اجرایی چی انجام شده برای مقابله؟
چندین انباری که تقریبا برآوردی که
چندین یعنی چند تا؟
7-8 مورد تقریبا مهر ماه آمار اطلاعات که دوستان من نظارتی اینا تحقیق کرده بودن، اطلاعات به دست آورده بودن اینا، تقریبا ما رفتیم دوستان تقریبا کارگروه ها تیمایی که تشکیل شده بودش اینا مراجعه به انبارها، بعضی برنده هایی که قبل از بارش شده بود تاریخ گذشته بودن یا چند تا نوشته مثلا انبارها رو 7 مورد تو مهر ماه ما اینو شروع کردیم.
اگه بازدارنده بود که شرایط متفاوتی رو الان ما باید شاهد می بودیم، درسته؟
اول میگم دیگه به صورت انبار بود، انبارهاشون چون اکثرشون خارج
هم همون انبار هم اگر که برخورد شما بازدارنده بود و اثرگذار بود ما شرایط بهتری رو شاهد میبودیم.
میگم تو مولوی سیگارهایی که بنام میاد و اینا رو تیز کرد داخل خونه ها و اینا، اینم دوستان نگاه
انبارها مشخصه آقای قدردان در مولوی، انبارهایی که 24 ساعته داره کالا میاد و میره، خونه نیست، انبار مشخصه تکلیفش.
باید یه کار اطلاعاتی نظارتی بشه که اینا شناسایی بشه تا برخورد بشه. در سطح همون خورده فروشی که تو وسط مولوی انجام میشه سازمان های صنعت بازرسی شنا مرتب انجام.
آقای قدردان اونقدر به وضوح در سیگار قاچاق در بازار تهران در همون مولوی که اشاره کردین به فروش میرسه، اصلا کار اطلاعاتی نیاز نداره، خیلی راحت منو شما میتونید بریم ببینید. به من یه آقای قدردان
حل شدن
موضوع بذارید. آقای قدردان، آقای تاجدار میخوان به حل شدن موضوع کمک کنند، ببینید کمکشون چیه.
ببینید موضوع مبارزه با قاچاق تو حوزه انتظامی نیاز به عده و امکانات و تجهیزات داره. این که شما آقای قدردان رو تو حوزه مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور طرف صحبت خودتون قرار دادید که ایشون باید مثلا برنامه ریزی، واقعا اون ادو امکانی که وارد بشه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وارد بشه و مبارزه با قاچاق کنه، این قابلیت رو نداره. ببینید شما
مسئولیت
ببینید هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارزه، دستگاه‌های برخورد کننده و نظارت کننده و کسایی که باید برخورد کنندن مشخصه. مرکز برنامه‌ریزی حوزه فعالیتش برنامه‌ریزی تولیده که حق و انصاف بالاترین عدد تولید تو سال 98 با کمک واحدهای تولیدی کرد 55 میلیارد نقد تولید گرفت که یه عدد واقعا بی‌سابقه‌ای بود تو آمارای تولید. و تو حوزه مبارزه با مبارزه اقتصادی با قاچاق تا اونجایی که تونسته مرکز همراهی کرده. ببینید یکی دیگه از راه‌های مبارزه با قاچاق و کم کردن قاچاق برندهای مشهودیه که الان متولی تو کشور نداره و تو اقصا نقاط کشور وجود داره. چون تو برنامه‌های مختلف خبری هم اسمش برده شده، من اجازه می‌خوام اینجا اسمش هم ببرم، سیگار ماربورو. از ابتدای پیروزی انقلاب تا به حال یک نخ سیگار ماربورو به صورت رسمی وارد کشور ما نشده. خب ولی شما هیچ شما هیچ کوردهاتی رو پیدا نمی‌کنید که سیگار ماربورو نباشه و برند ماربورو بالغ بر 29 محصول داره و متاسفانه جعل و تقلبش هم به وفور تو بازار وجود داره. خب کاری که حوزه حاکمیت، کاری که به نظر مرکز، کاری که وزارت صنعت، کاری که ستاد باید تو این حوزه انجام بده، این برندهای مشهودی که سهم داره مصرف کننده مطالبه میکنه این مشکلشو حل کنه، بره مجوزش صادر کنه و اجازه واردات داده بشه. به این کارها اجازه تولید
برندهای محرز مگه نبود؟
ببینید در هر حال آنچه که الان بازار داره نشون میده اینه که نه رسمی وارد کشور شده و به صورت غیر رسمی داره توزیع میشه با نرخ‌های مختلف، با جعل و اصلش تو قالب‌های مختلف.
از 120 تومن تا 1 میلیون تومن باکسش به فروش میرسه.
از 20 تومن هم داره، 15 تومن هم داره، 50 تومن هم داره، 120 تومن، 2 میلیون تومن هم داره. یعنی نرخ‌های متفاوتی داره که داره توزیع میشه. چرا ما باید اجازه بدیم که این درآمد به این بزرگی از خزانه دولت خارج بشه؟ چرا نباید این رو ما بیاریم داخل تولید کنیم و اشتغالش، حالا که آسیبش رو داریم تحمل میکنیم، حالا که آسیبش داره به ما وارد میشه، چرا نیاریم داخل تولید کنیم و اشتغالش بر ما باشه، درآمدش بر ما باشه، نهایت نظارت رو تو تولیدش داشته باشیم که مصرف کنندمون کمتر آسیب ببینه؟ چرا واقعا نباید این کار رو بکنیم و چی باعث میشه که این حرکت اتفاق نمیفته؟ خب یکی از راه‌های کاهش قاچاق به کشور هم تعیین تکلیف این برند هست.
خب من برمیگردیم به همون بحثی که در بخش قبل من از آقای قدان هم پرسیدم که این وضعیت، این میزان از قاچاق و همین نمونه‌ای که شما نام بردید که از ابتدا بوده تا به امروز و هیچ وقت مجوز نداشته، میرسیم به همین که یک قاچاقچی خورده پا، یک دلال کوچک پشت این قضیه نیست، شبکه نظاممند برنامه‌ریزی شده است که در این کار رو انجام میده. و چرا این شبکه هنوز شناسایی نشده؟
سوالی که بعد به نظرم بعد از
اینو که دیگه آقای قضا دوزی بدن،
این که حالا این که به نظرم میرسه که بعد از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا عرض پرسیده بشه، چون تمام مجموعه های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی درگیر این موضوع هستن. البته که من توضیح بدم این موضوع، حالا جای آقای قضا یک بار وزیر حالا سابق یا اسبق یه مجوزی داد از این بابت، یه مجوز واردات داد و متاسفانه اومدن یه عنوانی، یعنی وزارت امور خارجه اومد اعلام کرد که این کالا بر اساس استعلام رسمی این کالا صهیونیستی نیست، علازار یه استعلام دیگه از مجموعه اطلاعاتی امنیتی دیگه شده، اونا اعلام کردن که شبهه صهیونیستی بودنه، لذا بلا تکلیف مونده. این بلا تکلیفی داره به کشور خسارت وارد میکنه. این رو باید تکلیف ضمن اینکه واقعا اگه صهیونیستیه خب در مرزها رو یه جوری ببندن و اجازه ندن این کالا وارد بشه، چون داره خسارت رو به ما وارد میکنه، ده هم درآمد از کف بازار چند برابر داره میبره و به شدت داره به جامعه ما خسارت وارد میکنه. اگه قرار باش برخورد بشه، برخورد جدی بشه که وارد نشه.
آقای قدان، این نکاتی که آقای تاجدار بیان کردن که تلاش کردن به حل موضوع کمک بکنه، من از این منظر و از این زاویه سوال رو از شما بپرسم که نکتهشون البته نکته درستی هست که ما همه چی رو از جناب علی به عنوان مسئولیتی که در وزارت صنعت دارید نباید ببینیم، اما به عنوان حامی تولید کنندگان در وزارت صنعت حداقل شما هستین، در همین جایگاهی که قرار دارید به دستگاه‌های مختلف نظامی و انتظامی و حتی امنیتی که خودتون اشاره کردید، این هشدارها رو آیا شما دادید که روندی که در بازار شاهد هستیم در قاچاق سیگار این آسیب‌ها رو داره به تولید میزنه، جدایی از اینکه تولید ما رو کاهش داده، عرض ما رو داره از کشور خارج میکنه و ضمن اینکه اون موضوع ناسالم بودن سیگارهای قاچاق هم که آقای تاجدار اشاره کردن، این هشدارها را آیا شما دادید یا خیر؟
بله این کارا انجام شده. برندهای مورد
به کجا و کی؟
تنظیم مورد دو سه مورد از نهادهای امنیتی نظاره بحثون برندی که مطرح شده که اینا استعلام شده، منتظر پاسخ اینی که مثلا نهادهای امنیتی چون برنامه دستور عملهای مجوز تولید ما اینه که از نهادهای امنیتی نظارتی برندهای که خارجی اینا ما استعلام میگیریم، پاسخ استعلاماتشون اگر واسه ما مثبت باشه که میتونه فعالیت داشته باشه انجام میده. همون برند ما از نهادهای امنیتی دو سه مورد حتی پیگیری کردیم، پیرو هم زدیم، منتظر پاسخ اون هستیم که اگر به ما جواب مثبت بدن واسه چرچن اجازه مجوز تولیدش رو صادر کنیم. بعضی برندهایی که غیر از اون برنده اینا بوده آوردن، ما استعلاماتشون اومده اجازه تولید دادیم، الان تو کارهای تأسیس کارخونه اینا هستن. بله اینو ما به نهادهای امنیتی انتظامی هر جا که لازم بوده با ازشون استعلام بگیریم، اجازه بگیریم، این اقدام انجام دادیم.
خب این باز بحث دیگری هست که توضیح دادیم. ببینید از شما یه وزارت سمت، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، کسی توقع برخورد انتظامی و برخورد قضایی نداره، در حوزه کار شما و مسئولیت شما هم نیست. میخوام ببینم که به این دستگاه‌ها جدای از این نمونه‌ای که اشاره کردید که درخواست کردید استعلام بشه که بتونید مجوز تولید رو بدین، آیا به این دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و قضایی این هشدارها رو شما دادید که این قاچاقی که داره وارد کشور میشه چه آثاری رو در کشور به جا گذاشته که برن برخورد بکنن؟ نمونه ها رو آیا بهشون گفتین؟
بله با گزارش‌هایی که ما دوره وزیر قبل از آقای تیجوش زمان وزیر سابق برآورد، عرضی که بابت قاچاق سیگار از کشور خارج میشه اینا هم به بالاتر مقام وزارتی ندادیم، رو نوشتاش به همون نهادهای نظارتی دادیم که آقا اگر مجوز این نوع برنده داده باشه از خروج اینقدر ارز ما جلوگیری میکنیم. سال 98 ما مکاتبه تو بالاترین سطح وزارتخونه انجام شده، جلسات همین قرارگاه رو.
چه پاسخی دریافت کردین؟
تقریبا اینا گفته بودن که آقا اونا میگم که متاسفانه همون ستاد قانون جامعه کنترل مبارزه با دخانیات دستورالعملی که در خصوص این قانون جامعه تصویب شده اینا بحث برند جدید اینا یه جورایی ممنوع کرده بودن، اجازه ثبت برند جدید یا ورود برند جدید رو به کشور نمیدادن. ما از سال 92
آقای قدوان نریم سراغ برند جدید، آقای تاجدار به عنوان نمونه این برند رو گفتن. بحث ما ثبت برند جدید نیست، بحث ما اینه که همین مجموعه ای از برندهایی که به عنوان قاچاق دارن وارد میشن، بحث ما اینه.
برندی که مطرح بوده اینا میگم که ما اومد آقای تاجدار فرمودن ما سال 96 این واسه این مجوز صادر شد، استعلاماتی که اومده اینا گفتن آقا دست نگه دارید اجازه به قول تولیدش اینا رو ندادن. بقیه برنداش حتی هستش برندهای محرز گاستاو متاسفانه میزان گاستاوشون هم بیشتره، ما تو قرارگاه رونق تولید اومدیم برندها رو شناسایی کردیم، متقاضیانی که اومده بودن الان مجوز واسهشون صادر کردیم که اومدن انشالله صفحه تولید.
بسیار خوب، و سوال بعدی که از شما بپرسم چون زمان رو اون رو به پایان هست، در زمینه قیمت سیگار هم بفرمایید که چه نوع نظارتی رو دارید، همینجور روند افزایشی داره قیمت سیگار؟
ببین قانون هدفمندی یارانه ها اومده سیگارهایی که مثل کالاهایی که قابل قیمت گذاریه، سیگار و محصولات دخانی و جزء سایر کالا و خدمات بنددالش انجام داده اینا که قیمت گذاری تابع عرضه و تقاضا، واحدهای تولید کننده با رعایت ضوابط اینا باید قیمت کالا رو خودشون تعیین کنن اینا. اگر شاکی بوده اینا به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اعلام میکنن اینا. ما در اصلی که اینی که دوستان تعیین قیمت میکنه اعلام میکنن، وزارت بهداشت ما باز همین این که میگه که سیگار اینقدر افزایش میده، دوستان ما وزارت بهداشت میگه چرا قیمت سیگار تو کشور ما خیلی پایینه، اینه که بر اساس اینه که ما سیگارمون
معتقد هستیم که قیمت باید بره بالا که تقاضا کم بشه.
وزارت بهداشت بر اون اساسشه میگه که اگر قیمت سیگار بره بالا مصرف کم میشه، تقاضا کم میشه و اینا منجر میشه به مصرف اینا. برعکس میشه، من به عنوان تولید حامی تولیدش وزارت صنعت معدن اینا میگم اگر افزایش قیمت پیدا کنه اینا منجر به قاچاق میشه، چون توانایش اینا سیگارهای ارزان قیمت
بسیار خوب
حالا دیدید اینا، چون متاسفانه بالاخره چون ستاد کنترل دخانیات کشور اینو میگه که چه سالیانه بر اساس ماده 8 قانون جامعه کنترل یه قانونی هست میگه شما 10% قیمت سیگار بره پار، میگه که دو سال هم چه نوسانات نرخ ارز بوده، از ما تو این دو سه سال خیلی زیاد شد، سیگار خیلی رفت قیمتش بالا، میگم نوسان به خاطر ارز اینا بوده. بازم دوستانم که وزارت بهداشت اینا به خاطر اینکه قیمتش پایینه، میگن کشورهای همسایه ما سیگار خیلی پایینه اینا، متوازنه که چه افزایش قیمت داشته باشه، دولت هم واسه قیمت تعیین ورود نمیکنه، چه تا به این لحظه ورود نکرده.
بسیار خب آقای تاجدار، شما در زمینه قیمت بفرمایید، خیلی کوتاه با جمع
من اولا که عرض کنم به هیچ شما سیگار تو ایران ارزان نیست بر اساس سرانه درآمدی که کشور ما داره. ببینید بالاترین عدد خرید و فروش یک پاکت سیگار رو بر اساس گزارش‌هایی که منتشر کردن آقایون تو کشور استرالیا است، گفتن یک پاکت سیگار تو بالاترین نرخش 20 دلاره. 20 دلار یک ساعت کار تو استرالیا، یکی که رفت اونجا تحصیل کنه درآمدش اجازه نمیده، میخواد درآمد ایجاد کنه برای خودش، در حد 5 6 ساعت بهش در هفته اجازه کار میدن، هر ساعت کار که میکنه 20 دلار پر دریافتی داره. یعنی پایین ترین کاری که انجام میده ساعتی 20 دلاره و یک پاکت سیگار تو بالاترین قیمتش 20 دلاره. الان حداقل حقوقی کشورمون بر اساس مصوبه 2,600,000 تومانه، 2,600,000 تومان تقسیم بر 30 تقسیم بر 8 که یک ساعت در میاد حدود 11,000 تومان میشه، 10,900 تومان میشه. یعنی ما یک کارگر عادیمون، یک نیروی عادیمون حداقل بگیرمون، با یک ساعت کارش میتونه یه سیگار متوسط، نه یه سیگار با قیمت بالا که 20,000 تومانو بخره. پس سیگار بر اساس سرانه درآمد تو کشور ما بالاتر از نرخ بالاترین کشور دنیا.
بسیار خوب، متشکرم از مهمانان گرامی. آقای قدان، پیشنهاد میکنم که بعد از برنامه سر فرصت برنامه رو یک بار دیگه روی سایت رادیو گفتگو دانلود بفرمایید و قول‌هایی که مردم دادید و نکات که بیان کردید مرور بفرمایید. سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار. و آقای تاجر از جناب علی هم ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید و سپاسگزار از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. بعد از اون خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنیم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود انشالله تا ساعت 22:10 امشب با ارائه مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست در این فرصت و مجال تقدیم حضور یکایک که شما بزرگواران بکنیم. انشالله که شما خوبان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو خواهید داشت و برنامه خودتون رو دنبال خواهید کرد. اما میریم که تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون بکنیم، گفتگوی اقتصادی که همکاران خوبم در استودیو حاضر هستن و به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهند کرد با موضوع ابهامات کسری بودجه. تقدیم به یکایک که شما بزرگواران.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسنین دخت هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی دولت برای تحویل لایحه بودجه سال 1400 در 15 آذر ماه باقی مانده است. دولت قبل از این اعلام کرده تا پیش از پایان مهلت قانونی لایحه بودجه سال 1400 را تقدیم مجلس می کند. در همین شرایط اما همچنان مسئله اصلاح ساختار بودجه پابرجاست. طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، محورهای مدنظر مجلس برای اصلاح بودجه 1400 به دلیل کمبود وقت در لایحه مذکور اعمال نشده است. از همین رو می توان انتظار داشت که بررسی و تصویب بودجه 1400 زمان زیادی را از مجلس بگیرد. گذشته از موضوع اصلاح ساختار بودجه و سرنوشت آن در بودجه سال آتی، وضعیت دخل و خرج دولت در سال جاری هم وضعیت نامطلوبی دارد.
اقتصاد کشور
صدمات رو هم بایستی انتقاد کرد، نقد کرد، منتها نقد منصفانه، نقد مسئولانه، نه نقد همراه با فحاشی، با تهمت. نقد و نقد پذیری واجبه، تهمت و لجن پراکنی حرامه. نقد با تهمت زنی فرق میکنه، با لجن پراکنی فرق میکنه، با تکرار حرف دشمن فرق میکنه. نقد باید منصفانه باشه، باید عاقلانه باشه، باید مسئولانه باشه. سیاه نمایی هنر نیست. اینی که برداریم همینطوری بی هوا این دستگاه رو، اون دستگاه رو، این قوه رو، اون قوه رو بدون هیچ تمییز و محکوم کنیم، این که خب از هر کسی، هر بچه هم میتوانه سنگ دستش بگیره شیشه ها رو بشکن، این که هنری نیست. انقلابی نمایی غیر از انقلابی گریه. انقلابی نمایی آدم جوری عمل کنه که کنه و ما. انقلابی گری کار سختی است، پابندی لازم دارد، تدین لازم دارد. ما خیلی باید مراقب خودمون باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. امام فرمودن که ملاک حال فعلی افراد است. معناش چیه این حرف؟ امام حکیم بود. معناش این است که هیچ کس ضمانت درست موندن تا دم مرگ رو نداره، باید مراقب خودش باشه.
خب امروز تصمیم داریم که با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد بودجه 1400 حرف بزنیم و برنامه‌ریزی ها در مورد اون، و متمرکز هستیم بر بحث کسری های بودجه در سالهای اخیر. امیدوارم که بتونید همراهی بفهمید. خب میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن که تا لحظات دیگه خدمت معرفی خواهم کرد. در طی برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که انشالله در زمان مناسب اسمیشون رو خدمتتون اعلام میکنم. اما اگر خواستید با ما در ارتباط باشید در طی برنامه میتونید بهمون پیامک بزنید به شماره سامانه پیامکیمون 301035، و البته دو تا شماره تلفن هم داریم که اینجا دوستانم آماده هستن نقطه نظرت شما رو از طریق تلفن هم داشته باشیم. 22-65-22-85 یه شماره مون هست و 27-86-10-35 شماره دیگری هست که هر دو در اختیار شماست. این را هم خدمتتون عرض بکنم که میتونید ساعت بعد از پایان برنامه فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. تا چند لحظه دیگه گفتگو شروع میکنیم، همراهمون بمونید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردیم، ابهامات بودجه سال 1400 موضوعی هستش که امروز در گفتگوی اقتصادی در موردش صحبت میکنیم. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب هستیم، دکترای اقتصاد دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستن، و همینطور آقای حمید کمار رو در خدمتشون هستیم. ایشون هم از کارشناسان اقتصادی و همینطور خبرنگار خبرگزاری فارس هستن. آقای دکتر سمیعی نسب سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که در صحت و عافیت و آرامش باشن انشالله. در خدمت شما هستم.
این روزا دیگه بهتر از این دیگه
بله دعای
آقای کمار سلام، خیلی خوش اومد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون، مهمان شریف برنامه و شنوندگان محترم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همکارانم بخش گزارشی رو آماده کردن که محورهای اصلی برنامه رو در واقع اعلام میکنه. جوری به شما خواهش میکنم اون بشنویم، برمیگردیم صحبتمون شروع میکنیم.
ابهامات بودجه. هر سال با نزدیک شدن به زمان قانونی تحویل بودجه دولت به مجلس، گمانه‌زنی هایی درباره بودجه سال آینده به وجود می آید. در سال جاری اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و بحران کرونا، این گمانه‌زنی ها برای بودجه سال 1400 شدت بیشتری گرفته و این بودجه نیز از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که اگر اصلاحات بنیادین اساسی در آن رخ نداده باشد، می تواند منجر به کسری آن و عدم تأمین منابع مشخص شده شود و مشکلاتی را به وجود آورد. جهتگیری های لایحه بودجه 1400 از دیدگاه نوربخش عسکری، مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور.
ما برای لایحه بودجه 1400 دو تا جهتگیری میتونیم داشته باشیم. یه سری جهتگیری ها در مورد همه لوایح بودجه سنواتی عمومیت داره، مثل فرایند اصلاحات ساختاری بودجه، اولویت تامین منابع پروژه های نیمه تمام اولویت دار، مشارکت عمومی خصوصی، ساماندهی پرداخت یارانه ها و پرداخت حمایت معیشتی، تامین کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، واگذاری اموال مازاد دولت، حذف تبصره‌های غیر ضروری، ادامه فرایند اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد، کاهش وابستگی به بودجه و اعمال سیاست‌های تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها هست.
و جهتگیری های لایحه بودجه 1400 در مقابل چالش های ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس کرونا و نیز شرایط نااطمینان اقتصادی.
اما با توجه به شروع بیماری کرونا و مسائل و چالش‌هایی که در این زمینه داریم، بحث تحریم‌ها، عدم ثبات و نااطمینانی در اقتصاد، یه سری جهت‌گیری‌های خاصی رو برای لایحه بودجه 1400 باید در نظر بگیریم که میتونیم به پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و نااطمینانی‌ها اشاره کنیم، رویکرد ضد تورمی لایحه بودجه، توسعه منابع پایدار بودجه که ایجاد منابع درآمدی جدید میشه به ویژه ظرفیت‌های مالیاتی، حمایت از سلامت و رفاه عمومی، اتخاذ سیاست‌های کنترل هزینه و اصلاح ساختار هزینه‌ای بودجه، حمایت از تولید، اشتغال مولد و پروژه‌هایی که به این موضوع کمک می‌کنن اگر به اتمام برسن، توسعه دولت الکترونیک و تقویت شرکت‌های دانش بنیان.
مهمترین شاخصه ارائه لایحه بودجه 1400 از منظر نوربخش عسکری،
حدود 70% بودجه عمومی دولت رو شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها به خودشون اختصاص میدن و همیشه مجلس فرصت کمی